روزی که گندم خواد ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خواد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حساباشون رو پس میدن.
دوستان عزیز شنونده، رسیدیم به ساعت 12. همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما خوبان هستیم. دعوت میکنم در این لحظه دیگر همکاران بنده رو در برنامه زنده رویداد همراهی بفرمایید.
به نام خدا. دوشنبه اردیبهشتی شما قرین شادمانی و تندرستی. یک ساعت با برنامه زنده رویداد از رادیو گفتگو با شما ایم تا با هم روزنامه ها رو ورق بزنیم، وبسایت ها رو مرور کنیم و نظرات متفاوت اهل فن رو در خصوص اخبار بشنویم. اهم عناوین برنامه امروز رویداد: بررسی دلایل موافقان و مخالفان احیای مجدد وزارت بازرگانی، علل اصرار دولت بر عدم معرفی سخنگو برای دولت و نبود راهکار جایگزین، نشست دیروز کمیسیون قضایی مجلس در خصوص اعاده اموال نامشروع مسئولان، تحقیق و تفحص و بررسی عملکرد شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی شستا و شرکت‌های تابعه و واکاوی مفهوم بازار انحصاری خودروسازها و پیامدهای فسادانگیز آن. خب، روز شما بخیر. ساعت 12:58 است. لحظات آغازین برنامه زنده رویداد از رادیو گفتگو برای خبر، تحلیل و گفتگو و مناظره.
تازه‌های خبر.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت افزایش حقوق کارمندان دولت از این ماه باید پرداخت شود. غلامرضا تاجگردون در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی در پایان نشست مشترک مجلس با دستگاه‌های نظارتی و سازمان برنامه و بودجه در خصوص اجرای مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق کارمندان در سال 98 گفت بر اساس مصوبه قانون بودجه حقوق همه کارمندان دولت با هر رده‌ای حداقل 400 هزار تومان باید افزایش یابد و بین 0 تا 10% هم علاوه بر این به حقوق آنها افزوده می شود که این افزایش باید متناسب با اعتبارات اعمال شود. اعاده اموال نامشروع مسئولان یکی از مباحثی است که مدت‌ها مورد توجه قرار گرفته ولی تاکنون اقدام قاطعی در این رابطه صورت نگرفته. اما دیروز کمیسیون اقتصادی، کمیسیون قضایی مجلس در این خصوص نشستی داشته که نشان از عزم مجلس در پیگیری این موضوع داره. در ارتباط با همین موضوع اولین گفتگوی زندگی تلفنی برنامه امروز رو خواهیم داشت. پشت خط جناب آقای دکتر بهمن طاهرخانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هستن. گفتگو رو با ایشون آغاز می‌کنم. آقای دکتر، به شما سلام عرض می‌کنم. روز شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی همکارانتون،
شنوندگان محترم
و عضو قبولی تعاطف
باهاتون. تشکر می‌کنم. زنده باشید. آقای دکتر، مسئله رسیدگی به اموال مسئولین، حتی اموال مشروع اونها، یکی از دغدغه‌های اساسی عدالت خواهانه در جامعه است که خب متاسفانه در بعضی از وجوه مسکوت مونده. اما دیروز ظاهرا کمیسیون قضایی مجلس در خصوص اعاده اموال نامشروع مسئولین، خدای نکرده اگر موردی هست، ظاهرا نشستی داشته و در این خصوص گفتگوها و تصمیم گیری هایی هم شده. دلایل مسکوت موندن طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین تا این لحظه چی است آقای دکتر؟
بله، عرض کنم که مستدرید که ما دادگاه اصل 49 قانون اساسی را داریم که در واقع رسیدگی به اموال نامشروع، عرض کنم که متصدیان و مسئولانی بود که در رژیم سابق، عرض کنم که متعرض به اموال عمومی شده بودند و ثروت‌های کلانی برای خودشون دست پا کرده بودند. دادگاه اصل 49 با استناد به آیین‌نامه‌ای که داشتیم اموال رسیدگی می‌کرد. در سال 63 مقررات وضع شد که این معطوف بود به از کنم که اموال نامشروع مدیران قبل از انقلاب، که البته این ضعفی بود، نقصی بود. متاسفانه در با توجهی که ما خلای قانونی داشتیم و نمیتونستیم به اموال افرادی که در واقع بعد از انقلاب با از کنم که مسئولیت هایی که داشتن، اگر متعرض به بیت المال شده بود و اموالی دارا از کنم که کسب کرده بودن، نمیتونستیم وارد این رسیدگی بشیم. این یک نقص قانونی و خلای قانونی بود که مورد مطالبه عمومی مردم هم بود.
بله.
این که شما فرمودید خدای ناکرده مسئولین بعد نه، این خدای ناکرده نداریم. بسیاری از
درست.
افراد در بعد از انقلاب، چه از مثلا توسل به اون مناسبی که داشتن و یا چه کسانی که افراد اقماری اینها بودن، سوء استفاده
های
کلانی کردن.
آقای دکتر، من از این سراحت شما خیلی تشکر میکنم. در واقع ما رو مصممتر کرده
که محصول پنهانکاری
میکنه. درسته که دست و بال آدم نلرزه برای گفتن از این موضوع.
مردم میگن باریکلا شما پنهانکاری، نه نیست، نه به نفع انقلاب،
بله حتما،
نه به نفع نظام ما. ما نباید حق بدیم، اجازه بدیم کسانی به نام انقلاب مقدس اسلامی، خدای ناکرده متعریم، خدای ناکرده هم که ارتزم، باز لحظی است از در واقعی ما داریم تو جامعه، فراوان هم داریم. بلزا خوشبختانه یک حرکت خوبی که این قضایی کرد، این قانون رو در واقع میخواییم بیاییم سهن مرکزی بکنیم و من معتقدم که به صورت جدیتر باید اونایی که بعد از انقلاب مرتکب دستاندازی به بیت المال شدن، با اینا برخورد باید جدیتری بکنیم.
بله،
اونایی در قبل از انقلاب مرتکب چه نعمالی میشدن، نه ادعایی داشتن که ما مسلمانیم، نه ادعایی داشتن که ما عرض کنم که نماز شب خوانیم، اصلا چنین ادعایی را نداشتن.
بله.
ما بعد از انقلاب مسئولان ما باید صادق‌تر باشن، راستگوتر باشن در اعمالشون، در گفتارشون، در رفتارشون، و این رو باید مردم ببینن، برایشون ملموس بشه، محسوس بشه که واقعا متصدیان و متولیان امر در بعد انقلاب اولا های حتما شایسته‌ای هستن، البته آدمای شایسته فراوانی هم در همین دوره هم دارن زحمت شبانه روزی میکنن، میکشن، خون دل میخورن که برای اینکه جامعه از یک از کنم که عدالت خوبی برخوردار بشه، ولی در هر حال کسانی هم هستن که اموال بیت المال رو به نفع خودشون مصادره بکنن، یعنی در واقع دست اندازی بکنن، تصرف پیدا بکنن. به هر حال الان کمیسیون قضایی مجلس اراده جدی داره. البته من اینم خدمت حضرت عالی عرض کنم، نه اینکه قوانینی وجود نداشت، ولی متاسفانه چون شفاف نبود، روزنه های فرار از قانون بوجاش، خیلی از این موقعیت رو استفاده میکرد. بنابراین ما در واقع در کمیسیون قضایی اراده جدی بر این هستش که این قانون تصویب بشه و من معتقدم بعد از تصویب باید سازوکارها و مکانیزم های لازمه قوی ایجاد بشه که ما بتوانیم اموالی رو که هر کسی با سوء استفاده از موقعیتش به نفع خودش از بیت المال استفاده کرده و برده، اون رو مجدداً برگردانیم. اصل 49 قانون اساسی صراحت داره، اموال نامشروع، نامشروع عرض کنم که مطلق هست، مقید به زمان و مکان و اصلا جای خاصی نیست. هر کسی اموال نامشروع در واقع کسب کرده در هر دوره‌ای، این اموال باید چون متعلق به عموم مردم هست
درست.
باید برگردانده بشه و امیدوارم که با این قانون انشاءالله بتوانیم یک انسجام و از اون که امنیتی برای بیت المال ایجاد بشه و همینطور اعتماد رو به عموم مردم برگردانیم.
بله آقای دکتر، من یه سوال دیگه هم پرسم اگر مختصر تر پاسخ بفرمایید. تشکر میکنم، چشم شما بی بلا. خب به هر حال ما در قوانین مجازات اسلامی و قوانین خاص حالا مربوط به فصلهای متفاوت قوانین جزاییمون در مورد در خصوص در واقع کسب مال به نحو نامشروع و سرفصلای از این مدل هست در قانون مجازات.
بله بله.
خب الان این چه خلأ قانونی رو میخواد پر کنه که با قوانین عمومی و آمرانه و آمره دیگه تا الان نشده اون خلأ پر شه؟ یعنی در حقیقت یه شیوه نامه است و یه آیین دادرسی به خصوصی داره، یا اینکه نه مشخصا تمرکز پیدا میکنه بر کسانی که مناسب حکومتی و دولتی دارن؟
بله ببینید، بله آیین دادرسی که عرض کنم که مقررات کلیه که نظارت در همین دادگاه اصل 49 هم میتونه داشته باشه، ببخشید در قانون مربوط به مقررات مربوط به اصل 49 هم میتونه داشته باشه. اما درست هستش که ما به صورت عمومی و کلی در قوانینمون راههای مبارزه با فساد، چه فساد مالی و چه سایر مواردی وجود داره، خودتون هم فرمودید، ولی با توجه به اینکه این مطلب به صورت عمومی در همه محاکم مورد نظر قرار میگیره، ما فکر کردیم که به لحاظ حساسیتی در جامعه وجود داره، مثل مثلا دادگاه ویژه فرض بفرمایید که نظامی هر شود که، یا مثلا دادگاه ویژه روحانیت، ما احساس کردیم که اگر این قانون رو تصویب بکنیم در واقع یک سازوکار رو ایجاد میکنیم، یک سیستمی رو ایجاد میکنیم که این سیستم مستقیم وظیفه‌اش رسیدگی به این موضوع حساس و حادیه که در واقع مورد توجه عموم مردم هست، که بالاخره باید یک پایگاه، یک جایگاهی باشه که با این بلیه اجتماعی که واقعا یک امر بسیار بسیار نامبارکی به صورت ویژه مبارزه بکنه. بنابراین این داستان توجه کردیم که یک تأسیسات، یک از خودم که تشکیلات مستقل رو ایجاد بکنیم که در اونجا قضات مجرب تماماً حضور داشته باشن و کار ویژه شدن رسیدگی خاص و ویژه به این مطلب باشه که انشاءالله بتوانیم وظیفه هم مجلسیمون رو و هم وظیفه قانونیم رو به نحو احسن انجام بدیم و در واقع راه های نفوذ این داستان رو به صورت کامل ببندیم.
بله. پس من اگر اشتباه نکرده باشم احتمالا این قوانینی که انشاءالله قرار تصویب بشه سختگیرانه تر خواهد بود به نسبت شهروندان عادی که دسترسی به مناسب حکومتی ندارند و احتمالا تفاوتایی هم تو شیوه نامه اجرایی و حالا به شکلی آیین دادرسی هم داره دیگه، درسته؟
ببینید به هر حال این رو باید بعد از اینکه اصل قانون تصویب شد ما بنشینیم راجع به سایر موادش و مسائلش از شما که یک رایزنی داشته باشیم با حقوقدان ها، با از شما که افراد که متخصص و مجرب هستن، اگر نقصی وجود داشته باشه اون نقایص هم انشاءالله به مرور برطرف بود.
بله عزیزانمون در کمیسیون قضایی مجلس حتما اهل خبره هستن و اشراف دارن، امیدواریم این قانون به شیوهی تدوین بشه و بعد هم نمایندگان محترم به شیوهی بهش رأی بدن که راههای فرارش کم باشه، نشه اونو دور زد و مثل خیلی از قوانین دیگه سرنوشت اونها رو متاسفانه پیدا نکنه و تبدیل به یک اصل اخلاقی نشه. چون آقای دکتر هم تو که میدونید ما قوانین متعددی داریم در این زمینه که انقدر کم به کار میرن و انقدر دور زده میشن که دیگه تبدیل شدن آرام آرام به سری اصول اخلاقی و دیگه از اون ویژگی الزام آور بودن دور شدن و دیگه تقریبا خیلی کسی نگران اونها نیست.
من یه جمله رو عرض کنم خدمت از ایتالیا را، چون شنوندگان هم برحال میشنون این صحبت های ما را، من میخوام عرض کنم که واقعا درسته که قانون نوشته، قانون یه امر نوشته است.
بله.
عرض کنم که در کتاب ها، در عرض کنم که مجموع قوانین هست، کسانی که مجری این قانون هم هستن باید اراده واقعا ویژه‌ای داشته باشن و در واقع نیتشون و ارادهشون به این باشه که حتما مر قانون و یا به اینجوری هستن که اصل قانون اجرا بشه و در اونجا هیچ مبحث اخلاقی به صورتی خارج از این موارد قانونی باشه مورد نظر نباید باشه. ما قانون رو و مساله عمومی رو، مساله کشور رو، مساله مردم رو باید ترجیح بدیم بر هر فردی که در هر جایگاهی داره از شبکه که برخلاف مسائل عمومی رفتار میکنه و از این جایگاه خودش هر مسئولی داره استفاده میکنه که به اون مطامه و از کنم که خواستای شخصی خودش برسه. بنابراین حتما کسانی که در این مجری این قانون هستن و اراده قانون رو در واقع به منصه ظهور میرسنن برای مردم ملموس و محسوسش میکنن، اینها باید افرادی باشن که خودشون هم در وجودشون، در ذاتشون، در ذائقهشون این اراده وجود داشته باشه که به فکر عموم مردم باشن و خدای ناکرده احیانا منافع فردی یا گروه خاصی را بر منافع عموم مردم که صاحبان این کشور هستن، صاحبان این انقلاب هستن، صاحبان این نظام هستن، اون افراد خاص رو
برطرف. خیلی ممنونم آقای دکتر. ممنونم. خدا نگهدار. اعاده اموال نامشروع مسئولان عنوان اولین گفتگوی زنده تلفنی من بود با جناب آقای دکتر بهمن طاهرخانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی. استفاده ترامپ از هواپیمای ریاست جمهوری با هزینه مالیات دهندگان برای انتشار یک پیام سیاسی سوالات قانونی و اخلاقی زیادی را ایجاد کرده است. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست نوشت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در حالی که پشت میز خود در هواپیمای اختصاصیش نشسته بود و نشان ریاست جمهوری در سمت چپ وی بر روی دیوار دیده میشد، در یک فیلم کوتاه از ورود بیل دبلازیو شهردار نیویورک به عرصه رقابت‌های انتخاباتی 2020 انتقاد کرد. وی در این فیلم گفت اگر شما مالیات‌های بالا و جرم و جنایت را دوست دارید میتوانید به وی رأی بدهید. استفاده ترامپ از هواپیمای ریاست جمهوری با هزینه مالیات دهندگان تا انتشار یک پیام سیاسی سوالات قانونی و اخلاقی زیادی را ایجاد کرده است. خب شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه زنده رویداد، باز هم به شما وقت بخیر میگیم. ساعت 12:17:52 است. کماکان شنونده برنامه زنده رویداد هستید. بریم سراغ یک موضوع حتما جنجالی و بسیار پرحاشیه، یعنی موضوع خودرو، و با یکی از بزرگوارانی که در این خصوص تجربه بحث تحقیق و تفحص هم داشتند گفتگویی بکنیم. آقای دکتر علی علیلو، عضو اسبق کمیسیون تحقیق و تفحص از خودرو هم بودند و پشت خط ارتباطی برنامه هستند و نظرشون رو در مورد واکاوی مفهوم بازار انحصاری خودروسازها و پیامدهای فسادانگیز اون با ذکر توضیحاتی که حالا انشالله در پرسش ازشون خواهم پرسید آغاز میکنیم گفتگو رو. آقای دکتر علیلو، خدمت شما سلام عرض میکنم، روز بخیر میگم.
سلام علیکم، بنده هم خدمت شما و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان عزیز هم عرض ادب و سلام و احترام دارم و خدا نماز روزه همه شما عزیزان رو قبول کنه.
خیلی ممنونم. من اول با شما این رو در حقیقت بازنگری بکنم. آیا این عنوانی که عرض کردم تصدیق می‌فرمایید دیگه عضو اسبق کمیسیون تحقیق و تفحص از خود رو درسته؟
سابق دوره های
خیلی چون من اطلاع نداشتم، چیزی که در حقیقت اینجا پیش روی من هست رو عرض کردم. خب
از کمیسیون صنعت و معدن بودم و مسئول
هیئت تحقیق و تفحص. بسیار خب، خب به هر حال این عنوان دقیق برای من و برای شنوندگان اهمیت داره، برای همین به هر حال یه مقدار ما اینجا وسواس به خرج میدیم در ذکر دقیق عناوین مهمانان بزرگوار. خب آقای دکتر، رئیس شورای رقابت فرمودند که 95% خودروهای کشور بازار انحصاری دارند. نظر شما در مورد این بازار انحصاری چیه و کار میشه کرد خودروساز؟ به هر حال الان ما توی شرایط بسیار بحرانی هستیم و متاسفانه، البته متاسفانه این که عرض دارم میکنم ظاهرا یکی از بخش‌های اجتناب ناپذیر اقتصاد کشور ماست و متاسفانه خودرو هم شده میزان الحراره تورم در سایر شاخص‌های تورمی که اصلا لزوماً هیچ ارتباطی با خودرو ندارن. آیا ما یه بازار انحصاری داریم که 5% در انحصار شرکت‌های خودروسازی هستند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر بیشتر نباشه کمتر نیست. این در یک جمله، مخصوصاً با این شرایط جدید، حالا قبل از این را جدیدی که چند ماهی با این قیمت و مدل قیمت گذاری که حاشیه بازار و بازار آزاد و 5% زیر قیمت بازار آزاد این تشدید کرد و قبل از اون اصلا جریان بستن ثبت سفارش خب این رو باز تشدید کرد نسبت به ما قبلش، ولذا این بحث 95% و دور از ذهن نیست که حتی شاید بیشتر هم باشه که این انحصار بر خودرو و بازار خودرو حاکمه.
بله، خب یه مجموعه، نمیخوام از کلمه پکیج استفاده بکنم، یه مجموعه، یه بسته‌بندی وجود داره که تب و تاب تورمی جز بشه، دلال و واسطه‌گری های سودجویانه، اونم سودای نامشروع و غیر صحیح، حالا سودجویی که چیز بدی نیست به نفس خودش، و از اون ورم سیاست‌گذاری های به نظر تعمدی خودروسازا برای ملتهب نگه داشتن بازار. آقای دکتر بایستی از کدومی که از اینها شروع کرد برای مدیریت؟ و من سوالم اینه که چرا خودروسازها هر اتفاقی توی کشور بیفته متضرر نمیشن؟ ببینید الان حوادثی که به لحاظ اقتصادی در تمام این سال رخ داده، این یکی دو دهه اخیر، خیلی از قشرهای جامعه، خیلی از نیروهای مولد، خیلی از اصناف متضرر شدن، ولی به نظر میرسه که خودروسازان همیشه سود بردن. چی کار کردن خودروسازان که هیچ وقت دچار زیان نشدن، که هیچ حاشیه سود اونها هم همیشه حاشیه سود خیلی بالایی بوده؟
عرض بزرگتون که من صریح میخوام اینجا عرض کنم.
بله.
چون خودروسازی دست دولته و دولت تا حالا صنعت خودرو رو خیلی نونور، خیلی لوس بارو برده.
احسن.
هر جا هم قرار بوده یه ضرری هم داشته باشه، دچار ریسکی هم میشد، سریع از منابع دولتی با وامهای بلاعوض، با وامهای چند بهره، اونم چند هزار 2000 میلیارد و نم 3000 میلیارد، و اخیران هم که همین دو سه ماه اخیر باز همین اتفاق دوباره افتاد. یعنی هیچ هزینه مدیریت یا سطوح بالای صنعت خودرو از خودشون، از فکر خودشون، از برنامه خودشون، از دانش خودشون برای مدیریت صنعت خودرو و بازار خودرو نمی کنن، بلکه همش دولت، حضر و نصفه ها دولت، پشتیبانی های اینجوری نونوروار دولت، این یه بچه که توی خونه پدره نذاره آب تو دل بچهش تکون بخوره، هر جا به یه ذره مشکل خورد خب بابای پولدار، بابای مرفه، بچه رم به همین شکل میخواد بار بیاره، خب دردی احساس نمی کنن. اینه.
آقای دکتر عذر میخوام کلمتون رو قطع میکنم، یه کنجکاوی بر من پیش اومد، به هر حال شما توی هیئت تحقیق و تفحص بودید. خب بله، فرمودید که تهش به دولت میرسه. حالا البته ما دولت‌های مختلف داشتیم، این که چطور خودروسازا با همه این دولت‌ها تعامل کردن اونم سوالیه، ولی یه سوالی، آیا این سودی که حالا از صنعت خودرو ایجاد میشه میره توی جیب دولت به معنای خزانه عمومی و بعد دوباره بین ما تقسیم میشه؟ اگه اینه یه مقداری ما نگرانیمون رو کم کنیم، ولی این حمایته چی؟ یعنی خودروسازا دولت رو در اختیار گرفتن، گروگان گرفتن اینجوری مثلا به این معنا؟
خب بعدیش اینه که دولت اصطلاح تصدیگری خودشو میکنه.
بله.
اعمال قدرت و اعمال نفوذ و یا حمایت های نانارگونه و اینا رو همه رو داره، اما باز مدیریت واقعی دست دولت به ماه و دولت نیست. مافیای خودرویی که در دولت جایگاه و پایگاه خودشون را همچنان دارند، منظور هم این دولت نیست، تو همه دولت ها من قبلا هم تو مناظره ها مصاحبات کردم، آدم های چند زیستی هم تو هر دولتی با هر گرایش تفکر سیاسی اینها جایگاه خودشون را دارند، و اعمال نظر خودشون رو میکنن، منافعشون رو نفی میکنن. یه سیستم پیچیده است. یعنی بارها من اینو تو تلویزیون از شبکه های ملی اینو باز کردم برای مردم عزیزمون و همچنان این ادامه داره. بعضی وقتها دولتی ها تا حتی وزرا دستاویز سیاست های صاحبان منافع و قدرت در اونجا قرار می گیرن، سیاست های چون هم خان اعمال می شه. اصلا این چیزی که الان ما قیمت بازار آزاد 5% قیمت پایین تر از قیمت بازار آزاد این مدل رو به تصویب رسوندن، سالهای سال بود این خودروسازا به دنبال این مدل فروش بودن. ما با دوستان مجلس شورای رقابت همه تلاش میکردیم که جلوی این گرفته بشه، چون مطمئن بودیم که عکس نتیجه خواهد داد. اما چنان میان میشینن بعضی مدیرهایی که بعضن هم دانش لازم تجربه لازم رو ندارن، جوری توجیه میکنن امر رو مشتبه میکنن. ادعا این بود که اگر این مدل پیاده بشه قیمت میره پایین. خب مشخص بود وقتی ما تیراژ تولید ما هیچ وقت نمیتونه به حد نیاز بازار به اندازه تقاضا در بازار بتونیم تولید بکنیم، چجوری میخواییم ما این قیمت رو بیاریم پایین با این مدل؟ 100% بالا میره، چون تشنگی بازار هست.
درست آقای دکتر، حالا البته ما از خودروساز عذر میخوام، الان ما از خودروساز کسی اینجا نداریم که بخواد احیانا پاسخی بگه یا دفاعی بکنه. بذارید خودمون سعی بکنیم که در واقع
همینجا من یه جمله بگم. اینجا نیستن، هیچ وقت نبودن، در اونجاهایی که رسما برای مناظره دعوت
بله.
شدن
درست
اصلا نیومدن.
حالا ما خودمون رو به عنوان در حقیقت وکیل فرضی عزیزانمون در صنعت خودرو قرار میدیم که مثلا در حقیقت یه بخشی از مشکلات اونها رو هم بازتاب بدیم. پرسش من اینه که خب آیا التهابات به وجود اومدن در بازار ارز، تحریم ها، مشکلاتی که به طور کلی فضای صنعت کشور رو در بر گرفته، اینها اغماز میشن، دیده نمیشن؟ یعنی به هر حال خودروساز با چه امکاناتی و با چه شرایطی و با چه امیدی به چشم اندازهای مثلا فروش بهتر نگاه بکنه؟
خب
شما با لحاظ همه این موضوعات باز هم بخشی از تقصیر رو به جانب خودروسازان متمایل میدونید آقای دکتر؟
بخش نه، عمدش. حالا عرض کنم خدمتتون. پاسخ سوال شما البته سوال بسیار سوال خوبیه. پاسخ این رو من بارها تو مصاحبه ها دادم. الان هم عرض میکنم. ببینید ما یه فرمولی داریم. اولین کشور و آخرین کشورم نیستیم که از این فرمول استفاده میکنه. در مواقع حداقل در مواقع خاص. موضوع فروش و بازار یه قاعده کلی داره. هم در علم اقتصاد، هم در علم مدیریت خونده. عرضه و تقاضا نهایت رقابت. این فرمولی که ما بهش اعتقاد داریم. اما شرایط خاص کجا؟ همین شرایط کشور ما. یه مرتبه ملتهب میشه، تحریم میشه، تو این تحریم ها بعضی مواد اولیه تامین نمیشه، تیراژ تولیدی که ما دوست داریم بهش نمیرسیم، مشکلاتی که سر راه هست. خب در اینجا هم آیا میتونیم تابع اون قاعده و قانون باشیم؟ دیگه نه. تا زمینه های لازم ملزومات یک چنین وضعیتی پیش نیاد نمیتونیم بگیم ما تابع اون قانون میتونیم باشیم، تابع اون قاعده میتونیم باشیم، قاعده علمی هم هست. اینجا چیکار میکنن اون کشورها؟ میان میگن آقا قیمت تمام شده به اضافه حقوق دست ما به اضافه سود میشه قیمت خودرو. ما 6 سال 7 سال از زمانی که تو مجلس بودیم و هیئت تحقیق تفاوت بودیم اینو خواستیم، خواهش کردیم، استدعا کردیم، با سوال از وزیر درخواست کردیم در مجلس، تا همین الان هم پاسخ داده نشده. دیروز پریروز من دیدم تو مجلس چنین مصوبه‌ای رو گذروندن که این قاعده رو این بار اجرا کنن. اگر این بار اینا بخوان اجرا بکنن، اینا که میگن ما تو ضرریم، به نفعشونه. یعنی وقتی کسی که داره ضرر میده میاد شفاف میکنه، میگه این قیمت تمام شده من به اضافه این حقوق دستمزد من، به اضافه اینم سود من، حداقل سود من نه، میگم حد وسط سودشون هم بذارم، نمیشه بگیم حد اکثر رو بردارم، حد وسط سودشون هم بردارم.